بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر تخصصی آیات اعتقادی توسط حضرت آیت الله سیدان، چهارشنبه 23/1/1391، ستاد تفسیر حوزه علمی خراسان.
آیه که معمولا مورد نظر هممون هست. در این آیه شریفه نسبت تجلی به خداوند متعال داده شده. فلما تجلا ربه للجبل، جریان حضرت موسی و داستان مفصل و قوم حضرت موسی درخواست کردن که شما از خدا درخواست کن که خدا رو ببینی، و ایشان هم بر اثر اصرار قوم با اجازه پروردگار این درخواست رو کردن و پاسخ هم لنترانی بود و اون داستان مفصل. و در ضمن اون جریان چنین گفته شد به حضرت موسی که تجلی برای جبل خواهد شد، اگر این جبل به جای خود مستقر بود فسوف ترانی، ولی اگر چنانچه خیر این کوه از هم پاشیده شد، متلاشی شد، معلوم بشه که چنین چیزی ممکن نیست. در این مورد آیه شریفه هست که فلما تجلا ربه للجبل جعله دکا، وقتی خدا تجلی کرد برای کوه، خداوند متعال که تجلی کرد بر کوه و برای کوه، کوه تکه تکه شد، قطعه قطعه شد، یا متلاشی شد به تعبیری، یا هبا منصورا شد، ذره ذره شد. و حضرت موسی هم افتادند و بیهوش شدند، و بلکه بیشتر از بیهوشی و خر موسی سیغا. مورد دیگری که از این ماده در قرآن کریم داریم که مربوط به خدا نیست، ولی ممکنه در بررسی اون مورد در معنای تجلی نقشی داشته باشد که معنای تجلی مشخص تر بشه. باز همون سوره اعراف آیه 187، قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو. لا یجلیها که از همین ماده است. مورد دیگری هم از این ماده در قرآن کریم برخورد بکنیم که و النهار اذا جلاها، اینها مواردی است که این ماده آمده، و اون چه مورد بحث است این است که تجلی خدا یعنی چی، خدا تجلی کرد معناش چی. این تعبیر در روایات متعدد هم نسبت به خداوند متعال داریم. آیه سوم سوره شمس، و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها. و در احادیث موارد متعددی داریم. یک در کتاب شریف بهار هست که حالا جلدش اینجا من درست یاد داشت نکردم، میشه بعد دقت کرد. الحمدلله متجلی لخلقه بخلقه، الحمدلله المتجلی لخلقه. آیه شریفه تجلال جبل بود، اینجا المتجلی لخلقه بخلقه، از ظاهر لقلوبهم به حجته. این یک حدیث. حدیث دیگر که در بهار اینجور یادداشت کردم، جلد 4 صفحه 287، فتجلا للخلق، بله فتجلا للخلق، باز این تعبیر آمده در تتمه هست، بدون این که دیده بشه، بدون این که رؤیت بشه. فتجلا للخلق و همچنین در خطبه از نهج البلاغه، خطبه 147، این تعبیر آمده: لقد تجلى الله فی کتابه. خداوند متعال تجلی فرمود در کتابش. و باز در دعای سماط هم که در مفاتیح هم آمده میخوانیم، بله، و به مجد کلذی تجلی کل موسا کلیمک فی تور سینا، و به مجد کلذی تجلی کل موسا کلیمک. و همچنین در بهار شریف باز این جمله شریف ها آمده است، جلد 4 صفحه 261، که در خطبه از خطبات امیر المؤمنین علی علیه السلام آمده: لم تهت بهل اوهام بل تجلا لها بها و به هم تن منها و الیها خاتمها. که تعبیرات خاصی شده که باید بررسی بشه. پس این تعبیر تجلی که مورد صحبتمون هست نسبت به خداوند، تجلا للجبل در آیه شریفه و سوره اعراف و 143-144، در روایات متعدد 4-5 حدیث شد تجلی برای خلق در 2 حدیث، تجلی فی کتابه در 1 حدیث بود، به خصوص تجلی برای حضرت موسی در دعای سماط، تجلیت لموس کلیمک. در این جمله آخری هم که خوندم، لم تهت بهل اوهام، اوهام به خداوند متعال احاطه نداره. اوهام درک ها و وسیله های درک، حالا هم اوهام، اوهام اینجا صرفا معنای اصطلاحی که وهمی که مدرک جزئیات است مقصود نیست، بلکه عقلی هم که گفته میشه مثلا مدرک کلیات هست، همش این قوای مدرکه انسان، اینها احاطه به حضرت حق نمیتواند داشته باشد. لم تهت به الاوهام بل تجلا لها، تجلی کرده خداوند برای عقول، برای اوهام و عقول تجلی کرده. بل تجلا لها بها به خود این اوهام. لبده ها امتن امن ها به خود این اوهام و قوه عقل و وهم، باز اثبات این میشه که خداوند ممتنع است که معقول قرار بگیرد. حالا این جمله رو انشاءالله بعد ممکنه با بست بیشتری صحبت کنیم. و الیها حاکمها، حاکمیت این مطلب هم که هم خداوند تجلی بر عقول و هم این که محاط برای عقل قرار نمیگیرد و عقل راهی در ذات مقدس حضرت حق ندارد، این مطالب هم باز به خود عقل واگذار شده، خودش حاکم در این جهته. لم جهد به الاوهام بل تجلا لها بها و به هم تن امنها و علیها حاکمها. خب پس تا اینجا در ارتباط با اصل بحثی که مطرح کردیم، مدارک وحیانی اشاره شد که حدودا این هاست. صحبت این شد که یکی از مطالب مربوط به مسائل توحیدی قرآنی که عنوان صحبتمون بود این است که مسئله تجلی در ارتباط با پروردگار یعنی چه، که در آیه شریفه سوره اعراف آمده و در این چند حدیثی که خوندم تجلی برای خلق و تجلی برای کتاب و تجلی برای عقول، اینا معناش چیه؟ مقصود این تجلی چیه؟ در این مورد اون که حالا امروز به عرض میرسد که انشاءالله حداقل دو سه جلسه این صحبت باید مطرح بشه، عرض میکنیم که تجلی به معانی مختلف استعمال شده. از نظر لغوی معنی تجلی همون ظهور است، آشکار شدن، تجلا این ظهر، و تجلی پذیرفتن ظهور یا خود ظهور. از نظر لغت تجلا این ظهر، پس معنی لغوی مشخص. و در بعضی از این آیاتی هم که خوندیم معنیش همینه که و شمس و ضحاها و القمر اذا طلاها و النهار تا این که و النهار اذا جلاها، سوگند روز که ظاهر ساخته است خورشید را جلا. پس جلا تجلا به معنی زهره، لا یو جلی ها. اون آیه شریف دیگری که با سوره اعراف بود لا یو جلی ها قل انما علم ها عند ربی لا یو جلی ها لوقت ها الا هو ای لا یو زهره ها، اظهار نمی کنند وقت قیامت را پروردگار برای کسی. خب پس معنی لغوی تجلات معلومه ای زهره. در استعمالات معانی متعددی براش هست. جایی گفته می شود که تجلا یعنی ظهور بعد الخفا، به خصوص ظهور بعد الخفا. ظهر الشمس نبود و مخفی بود و آشکار شد، ظهور بعد الخفا. گاهی گفته می شود تجلی و مقصود از تجلی اینه که علت و معلول با توجه به اینکه علت و معلولی باشند که معلول مرتبه نازله علت باشه، مثل بسیاری از علل طبیعی حرارت مرتبه نازله از نار، نور خورشید مرتبه نازله از نور خورشید، از خود خورشید. این معلولی که مرتبه نازله هست، این معلول علت را روشن ساخته، علت تجلی پیدا کرده به خاطر این معلول. و این معلولی که درجه نازله این علت است، این معلول تجلی دهنده است علت را. یا به تعبیر دقیق تری، علت به خاطر این معلول تجلی پیدا کرده. گاهی هم تجلی گفته میشه، معنیش این استعمالات رو مرز بکنیم. گاهی تجلی گفته میشه، معنیش تطور یک شیعه، یک شیعه به صورتهای مختلف متطور میشود، از این تطورات مختلفش تعبیر میشه به تجلی. مثلا آب، این آب بخار میشه، این آب یخ میشه، این آب موجهایی براش به وجود میاد. این تطورات مختلفی که براش به وجود میاد، از این تطورات هم تجلیات مختلف تعبیر میشه. این هم معنی سوم. معنی چهارم، تجلی استعمال میشه در مواردی که فاعلی به فعل خودش، عظمت خودش را به فعل خودش نشون میده. آیات عظیمه ای که برای حضرت حق هست، این فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، اینا همه بگیم جلوه خداست، یعنی آیتی از آیات نشون دهنده عظمت خداست. آیت نشون دهنده عظمت ذوالآیه، اینجا هم تعبیر جلوه و تجلی مورد داره شده. پنجم، تجلی اون شدت ظهور شیعی بر نفس انسان، شدت ظهور بدون اینکه تصوری در کار باشه، بدون اینکه صورتی در کار باشه، که در ارتباط با خداوند متعال این ادعا میشه که مسئله فطری بودن تعلق قلب به حضرت حق و یافت خداوند متعال، که البته مورد بحث و اختلاف و صحبت و از بحث مفصل، اینجا هم گفته میشه تجلی. پس کلمه تجلی در این موارد مختلف پنجگانه که عرض کردم استعمال میشه. بعد دیست که به دقت بیشتری هم بشه، یه هفته فاصله میشه، شما به چیزی نگاه کنید و خیلی زیادم خود بندم بازه تطور بیشتری داشته باشم که در غیر این موارد هم و به گونه دیگر، معنای دیگر استعمال میشه. آخرین پس تجلی در اصل لغت معلوم ایزهره، تجلا ایزهره. و در استعمالات هم این پنج معنی کرد کردن. حالا در ارتباط با این آیه شریفه که تجلال الجبل کدومی که از این هست، و در ارتباط با اون روایاتی که خوندیم تجلال خلقهی به خلقه و همچنین تجلافی کتابه و نیز تجلیت لموسا کلیمک و این حدیث آخری که عرض شد لم تو اتبهل اوهام بل تجلاله ها به ها و به هم تنعمن ها و الیها حاکمه ها. تجلی در این مواردی که استعمال شده به کدوم یکی از این معانی است؟ در ارتباط با آیه شریف فعلا تا بعد انشاءالله جلسات بعد نسبت به روایات هم بررسی بشه. در ارتباط با آیه شریفه اون چه به نظر میرسد این است که تجلی به معنای ظهور بعد الخفا که شیء این تعبیر نسبت به اون صادق باشه که ظهر بعد خفایه در این آیه شریف مناسب نیست که خداوند متعال خفی علی جبل و ظهر علی جبل، اینها تشبیهاتی درش مطرح میشه که با تنزیه ذات مقدس حضرت حق از چنین تشبیهاتی تناسب نداره. معنای دوم هم که مثل زدیم به نور خورشید و انوار خورشید و مراتب نوری خورشید که درجات نازله خود خورشید هم در حقیقت و علت تجلا به معلولش تجلی پیدا کرده، این هم در ارتباط با خداوند متعال وحشی نداره که اینجا بگیم تجلا ربه للجبل استناسبی این معنا نداره. و معنی سوم هم همینطور که تجلال جبل اینجا با تطور و در ارتباط با جبل، حالا خودش یه بحثیست به خودش باید بحثش رو مفصل، اما اینجا تجلال جبل باز مشخصه که تناسبی نداره. معنای پنجم، معنی چهارم، متشکر. معنی چهارم که تجلال جبل یعنی به فعل خودش عظمت خودش را رسنده است، آشکار کرده است. این میبینیم که وحشی براش هست که خداوند متعال کما اینکه در روایاتی که داریم که حالا روایات مربوط هم باید خونده بشه که نوری از انوار کروبیین تجلی کرده، یعنی آیتی از آیات خداوند متعال، آیتی از آیات حق. تجلال الجبل، جبل طاقت تحمل و توان تحمل تابش اون نور رو نداشته که آیتی از آیات حضرت حق را. این معنا به نظر حالا فهرست بحث داریم بگیم تفصیلی بیشترش این سال رو باز جلسات بعد میشه. نتیجتا این معناییست که مناسب هست. باز معنای پنجم هم اینجا مناسب نیست چون بحث جبل است. تجلال جبل به معنای اون شدت ظهور که یافتی باشه که در انسان گفته می شود وجدان کرد یافت به شدت ظهور این حقیقت را، این هم مناسبت درستی نداره. از این پنج معنایی که گفتیم یک معناش در ارتباط با این آیه شریفه مناسب و معانی دیگرش غیر مناسب. بست بیشتر و تک تک این روایات هم بررسی کردن و روایات زیر این آیه شریف هم که رسیده از قرائت کردن جلسه بعد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. بله ما گرفتیم اونطور.